اما کم یا زیاد اون چیزی که ماحصل این تحولات خواهد بود این است که اقتصاد ایران دست کم به طور فوری ما شاهد هیچ نوع بهبودی نخواهیم بود، بالعکس دچار تزلزل خواهد بود، هرچند برای لاپوشانی و روپوشانی حاکمیت دست به اقداماتی هم خواهد داد. مقاماتی که در بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی هستند اینا عملگرا هستند، اینها به شاخصهای اقتصادی بیشتر توجه میکنن. حال اینکه گرایشی که رئیسی نمایندگیش میکنه اونها به هر حال دنبال تمرکز قدرت و اون سودای صادرات شیعی ودایی هستن، اینجاست که مشکل پیش میاد. به علاوه تکنوکرات ها اساسا مشکل سیاسی ندارن با این جناحی که الان غلبه کرده بر قوه مجریه. حالا اگر فرض کنیم که اونها توافق نشون بدن، کما اینکه توافق هم نشون دادن تا الان، در این صورت باز هم باید ما یک نوع عوامگرایی، یک نوع پوپولیسم انتظار داشته باشیم که اتفاق میفته و در اون صورت منابع کشور به باد میره برای همون ارائه جزمیات شیعه ولایی و مذهبی.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. فرصت دیواز داریم تا به چند پیام تلفنی شما شنوندگان ارجمند گوش کنیم.
تو زمانی که ولایت فقیه در رأس قرار داره به هیچ وجه هیچ رأی، هیچ انتخاباتی، هیچ تأثیری نداره، چون سیاست‌های کلی نظام توسط سپاه پاسداران و رهبر ارائه میشه. رئیس جمهور عملا هیچ کار است.
رأی ندادن خودش یک نوع رأی هست به منظور نه به جمهوری اسلامی و گذر از آن و به دنیا گفتن که ما این حکومت نماینده ما نیست و شما اجازه ندارید با اینها مذاکره کنید، اینها رو به رسمیت بشناسید. ما اینجا به گروگان گرفته شدیم.
من یک کسی هستم که رأی دادم ولی به اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخاب شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره باز هم کارهایی که آقای خامنه ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی بیشتر از تدارکات چی نیست. در واقع عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه ای منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما تا پایان بخش مجله شبانگاهی دو تحلیل دیگه هم تقدیمتون میکنیم در ارتباط با 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و از رسول اصغری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدیم که آیا جمهوری اسلامی از تحریم گسترده انتخابات ریاست جمهوری در ایران درس خواهد گرفت یا خیر. رسول اصغری:
جمهوری اسلامی در این انتخابات تمامی تاکتیک ها رو برای کشوندن مردم به پای صندوق های رأی به کار گرفت، اما دیدیم که نتیجه دلخواه خودش رو نگرفت. به نظرم این موضوع رو اگه از زاویه حاکمیت بخوایم ببینیم، شاید بتونیم روی دو نکته بیشتر مکس کنیم و شاید مهمترین درسی که جمهوری اسلامی از این شکست گرفت این بود که اصلاح طلب ها در معنای وسیع کلمه تاریخ مصرفشون تموم شده و بنابراین در منطق هزینه فایده سیاسی تحمل اونها در بلوک قدرت فاقد توجیه منطقیه. هم تو خارج از کشور کاملا آشکار شده که تصمیم گیری در مسائل مهم به طور کامل تحت کنترل جناح خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه. به عنوان مثال در بحث مذاکره با امریکا، اختلافات جدی که در مورد پروژه‌های اتمی و موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای وجود داره، این گروه واجد هیچ وزنی نیست که بشه با دادن سمتی به اونها نمایشی از میانه‌روی و امید رو به طرف‌های غربی داد. جامعه جهانی هم دیگه بهانه‌ای برای مماشات با رژیمی که در رأسش یک قاضی مرد و یک جنایتکار قرار گرفته نداره. پس به عنوان جمع‌بندی، رژیم مجبور اصلاح طلبا یا این حاشیه خاکستری حاکمیت رو کاملا جمع کنه. از طرف دیگه رژیم بیش از پیش تنهایی و فقدان پایگاه اجتماعی خودش رو احساس کرد که نمایشی از بی‌آیندگیش بود و طبعا روی ریزش نیرو در طیف حامیاش تأثیر بلافصلی خواهد گذاشت. حتی کسایی که در رسانه‌های خارج از کشور با هر خاستگاهی وظیفه تبلیغ برای شرکت در انتخابات رو برای خودشون قائل بودند و این بار تعدادشون نسبت به گذشته بسیار بسیار کمتر بود، هیچ کدوم، تأکید میکنم، هیچ کدوم از زاویه دفاع از جمهوری اسلامی یا شخص خامنه‌ای یا نظام وارد نشدن و حتی اونها هم وانمود کردن که در مخالفت با خواست خامنه‌ای باید رأی داد. خود این نکته نمایش ورشکستگی کامل اخلاقی و تنهایی رژیم بود. به نظرم نباید تأثیر غیر قابل انکار پیروزی مردم در تحریم نمایش انتخابات ریاست جمهوری رو دست کم گرفت، چون نمایشی از اتحاد یک جامعه با قشرها و طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی با طیفی از عقاید گوناگون حول مسئله بود و اون عدم مشروعیت سیستم و اینکه جستجوی پاسخ در درون این رژیم بیفاید است، چیزی که به صورت خودکار خط سرنگونی رو بالا میاره در جامعه و در دستور کار قرار میده. به نظرم دستاورد این همکاری و اتحاد عمل جمعی برای مردم افزایش خودباوری و اعتماد به نفس اینها بوده، درک قدرت حرکت جمعی و اینکه باید به عنوان نیروی اصلی تغییر روی توان خودشون تکیه کنند و این اتحاد میتونه یک آغازی باشه. در جبهه مقابل هم انتظار میره تلاش اصلی رژیم شکستن این اتحاد در سطح ملی و شاخه شاخه کردن جامعه باشه، با تاکید و انگشت گذاشتن روی تفاوت‌ها، با دامن زدن به دشمنی‌ها، با قرار دادن بخش‌های مختلف اجتماع حتی با استفاده از شکاف‌های مذهبی و قومی در برابر هم. چیزی که مشهوده، رژیم برای یه دست کردن خودش دست به یک جراحی بزرگ و هزینه بر در درون بلوک قدرت زد. این رژیم از این انتخابات، این چیزی که ما کاملا مشخصه، سرشکسته و بسیار ضعیف‌تر از قبل بیرون اومد. طبیعیه که این رژیم متوجه گستردگی انزجار و نفرت مردم از خودش هست و همه اینها در بستر یک جامعه انفجاری شکل گرفته. از این رو من فکر نمی کنم که رژیم به سمت تحریک مردم برای مقابله پیش بره، یعنی تو مزاحمت‌های اجتماعی مرسوم با درک قدرت واکنش احتمالی مردم فکر نمی کنم پیشروی داشته باشه، اما طبعاً رفتارهایی که ایجاد وحشت در جامعه میکنه از جمله اعدام‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در مجموع پیش بینی کمی میکنند که رژیم به سمت پلیسی شدن بیشتر بره. اما من خودم فکر میکنم رژیم بیشتر از این توان بستن فضا رو نداره، چون که مخالفت ها خیلی گسترده تر شده، ترس مردم در مقایسه با قبل بسیار کمتر شده، مخالفت و انزجار مردم چیزی که روی بستر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی واقعی قرار گرفته، یعنی مجموعه ای از بحران‌های ساختاری روز به روز شکاف بین مردم و رژیم رو داره افزایش میده. این بحران‌ها واقعیه، رژیم علاجی براش نداره و با پیشبینی فهم رژیم از این بحران‌های لاعلاج طبیعیه که آرایش رژیم و دغدغه رژیم مواجهه با قیام‌های پیش رو خواهد بود.
رسول اصغری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. اما با توجه به آمار انتخابات دوره‌های گذشته ریاست جمهوری در ایران، نتایج 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری هم مثل دوره‌های پیش بحث‌های زیادی را دامن زده. حجت کلاشی پژوهشگر سیاسی در قبرس در این باره به رادیو فردا ساعت پیش این چنین گفت:
بر اساس اون چیزی که وزیر کشور به صورت رسمی اعلام کرد، 48.8% تو این انتخابات شرکت کردن. البته در مورد همین عدد هم شک و تردیدهایی وجود داره. سرد بودن حوزه‌های انتخابیه، حوزه‌های اخص آرا و عدم استقبال مردم تردیدهای جدی رو در مورد این عدد ایجاد میکنه و احتمال خیلی زیاد عدد واقعی مشارکت پایین‌تر از 48.5 هستش که اعلام شده. اما جالب اینه که در داخل همین 48.5 که اعلام شده، 48.8 بخشی از آرا، یعنی رأی دوم متعلق به آرای باطله هستش. این نشون میده که بسیاری از افراد به هر دلیلی، احتمالاً نیروهای مسلح بوده یا افرادی که تو ادارات بودن، کشیک بوده، یا به هر دلیلی مجبور بوده که رأی بده، علی‌رغم این که مجبور بوده رأی بده، اما رأی رو به هیچ کدوم از افرادی که شورای نگهبان تایید کرده ندادن، آرا مخدوش بوده و به همین خاطر باید ما بخشی از این آرا باطله رو هم به عنوان رأی اعتراضی همراه با، یعنی رأیی که در واقع معناش همون رأی ندادن هستش، یعنی مقاومت در برابر اخذ آرا، به حساب بیاریم و رأی منفی به جمهوری اسلامی محسوب بشه. از طرف دیگه هم اتفاق مهمی افتاد. مجموعه اصلاح طلبان که پشت سر همتی قرار گرفته بودن، علی‌رغم اینکه تمام تلاش خودشون رو کردن که دوباره از طریق فرمول قبلی خودشون، یعنی بد و بدتر، مردم رو بسیج بکنن و پای صندوق‌ها بیارن، اما رأی بسیار پایین همتی که پایین‌تر از آراء باطله بود نشون داد که مردم از بازی قدیمی اصلاح طلبا که درست کردن به فرمول بد و بدتر و ترساندن مردم بود عبور کردن. در واقع میشه گفت همون واکنشی هستش که، یعنی تعبیر سیاسی همون شعارهای کف خیابانی هست که مردم قبل‌تر گفته بودن که کار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمومه و الان این رو در پای صندوق‌های رأی هم نشون دادن که کار اصلاح طلبا تمام شده. من فکر می‌کنم کار اصلاح طلبا بسیار بد تمام شد براشون و تحقیر شدن از طرف مردم، به خاطر اینکه اینها سالها آرای مردم رو می‌گرفتن و بعد از اینکه به قدرت می‌رسیدن پشت می‌کردن به تمام وعده‌هایی که داده بودن و از طرف دیگه با تبختر نسبت مردم برخورد میکردن و پاسخگوی وعده هاشون نبودن و به نوعی حضور خودشون در قدرت رو هم بر سر مردم منت میذاشتن. مخصوصا بعد از اینکه حسن روحانی در این 8 به قدرت رسید، همه اون چیزهایی رو که مردم رو از اون میترسوندن رو بر سر مردم آورد و مردم متوجه شدن که همون هم بعد از خود اصلاح طلب ها هم بدن هم بدتر و به همین خاطر مردم اصلاح طلب ها رو از فکر میکنم فضای سیاسی ایران حذف کردن و به نظر من حذف اصلاح طلب ها در این دوره مهمترین مسئله و رخدادی هست که روی داده و اتفاقا راه رو به سوی گذار به سمت دموکراسی و حکومت بهتر همراه هموارتر میکنه، چون که از موانع توسعه ایران، موانع گذار از جمهوری استبداد همین اصلاح طلب ها بودن و به همین خاطر این اتفاق بسیار خوبی هستش. در کنار این که جمعیت بسیار بزرگی از مردم ایران تو این انتخابات شرکت نکرده، اگر بخوایم همین آمار رسمی رو هم معیار قرار بدیم، بالای 51%، 51.2% در انتخابات شرکت نکردن، عدد بسیار قابل توجهیه. همین نرخ مشارکت در تهران به شدت پایینه. ما میدونیم که تهران قلب تحولات سیاسیه، بسیاری از اتفاقات از تهران رقم میخوره و میتونه بارکنش‌های سیاسی تهران روی کلیت ایران تأثیر بذاره. جمعیت بسیار بالایی رو در استان تهران و این که در پایتخت جمهوری اسلامی پایگاه رأی و وفاداری خودش رو از دست داده و به یک اقلیت کاملا مشروطی تبدیل شده، اهمیت بسیار بالایی داره. من امیدوارم که نتیجه این حرکت ها و گام های سنجیده مردم عبور صحیح و درست از جمهوری اسلامی و استبداد و برگشتن به یک نظام ملی و کارآمد باشه.
حجت کلاشی پژوهشگر سیاسی در قبرس بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که همچنان شنونده ما بمانید با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران با اجرای همکارم مهدوه وحیدی رادی.